و شما یه حرفی را میزنید، مثلا میگید که حسن آمد، اون طرف میگه که نه حسن نیامده، حسین آمده. این نه ردعه، این کلمه این عرب تو ادبیات عربی بهش میگن ردع، یعنی چه؟ یعنی حرف قبلی رو ابطال کردید، حرف جدیدی رو بیان کردید. گاهی طرف حرف نمیزنه، توی ذهنش حرفی هست، توی ذهنش هست این که حسن آمده، حرفی هم نزده، شما میگید نه حسین آمده. این نه به چی برمیگرده؟ این نه به اون اندیشه ذهنیش برمیگرده، اون که تو ذهنش هست. کلا هم در قرآن آمده. گاهی خدمت شما عرض شود حرفی را قبلا بیان میکنه قرآن، بعد میگه کلا نه، این که شما فکر میکنید نیست، این هست. گاهی یک تصور غلطی را که در ذهن مخاطب هست اشاره میکنه. در اینجا این کلا اون تصور در آیه قبلی با همدیگه صحبت کردیم، فرمود یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. معنی چی بود این یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم؟ غرک به چه معنا معنا کردیم؟ یادتون هست؟ بله؟ غافل شدن فرمون میگن. شما حرف تازه دیگه ای دارید. غرور به چه معنا؟ تکبر؟ ها؟ خب مغرور ساخ یعنی چه؟ بفرمایید. بله. بله بفرمایید دیگه، همه غفلت و فراموشی که ایشون بخشن. بله ببینید این نکته رو من عرض کردم، خیلی از تفسیرها هم که این آیه رو فلانه آدم مغروریه، یعنی آدم متکبریه، فلانه غرور داره یعنی تکبر داره، در حالی که ما در عربی غرور به این معنا نداریم. در عربی غرور به معنای تکبر نیست، غرور به معنای تعریف هست. یه قاعده فقهی مشهور داریم، میگیم المغرورو یرجع الى من غره، کسانی که حقوق خوندن توی حقوق هم به مناسبت این قاعده بحث میشه که اگر شما خدمت شما عرض شود من این خانه رو به شما فروختم، پول شما رو هم گرفتم، بعد معلوم شد این خانه وقفه، این خانه مال مردمه، مال کس دیگه است، اینجا میگن شما برو پولت از این آقا پس بگیر. چرا؟ چون المغرورو یرجع الى من غرهو، یعنی کسی که اینجا مغرور دقت کنه، چه تکبری؟ بحث تکبر نیست اینجا، که چه معامله ای شده، تکبر یعنی چه؟ تکبر یه مسئله اخلاقی است. نه، اینجا المغرور یعنی فریب خورده. یرجع الی من غره، رجوع میکنه به اونی که فریبش داده. اینجا فریب دهنده و فریب داده شده هست. میخواستم این نکته تو ذهنتون بمونه که غرور در قرآن یا غرور در قرآن هر دو به معنای فریبه، از ماده فریبه. غرور یعنی فریب دهنده، راجع به دنیا داریم، غروره یعنی فریب دهنده است. و غرور به معنای فریب خوردن هست. پس بنابراین گاهی یک الفاظ خیلی فکر میکنیم واضحه، اما اگر دقت کنیم میبینیم خیلی معنا متفاوت میشه. چه چیز تو را نسبت به خدای خودت مغرور کرد، یعنی چه چیز تو را فریب داد و از خدا در نتیجه غافل شدی. اون غفلت نتیجه فریب خوردنه. مثل این که مثال زدم، باید مثالش تو ذهنتون باشه. من مثال میزنم، بگی مثالات تو ذهنتون بمونه، اصل مطلب یادتون بیا. گفتم مثل که یک کسی میاد بچه شما رو خدمت شما عرض شود، فریب میده، از شما جدا میکنه. فرض بفهمه توی دانشگاهش با یه پسری آشنا شده و یه دختری آشنا شده، چنان شیفته او شده که در مقابل شما وامیسته، با شما دعوا میکنه. شما میگید با این مادر مهربانی که اینقدر زحمتت کشیدم، کی تو رو فریب داد، سرت از راه بیرون برد؟ اینجا فریب داد یعنی چه؟ یعنی تو رو به طرف خودش جذب کرد، از من غافلت کرد. حالا با توجه به این گفته بودم، حالا دوباره نگاه کنید. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، کی تو رو فریب داد؟ این مغرور یعنی فریب دادن. چه چیز تو را فریب داد و در نتیجه فریب از خدای مهربان غافل شدی؟ خب پس این معنای غرکه این بود. خب آدم طبیعتاً وقتی فرض بفرمایید بنده از شما این سوال رو بکنم، شما از من این سوال رو کنیم، ما غرکه بربک، چی تو رو فریب داد و غافل از خدا کرد؟ توی ذهنتون حتما جوابی داریم دیگه، به عنوان متهم جواب میدیم. بله خدایا جوان بودم فریب خوردم، خدایا زرق و برق دنیا، خدایا جامعه، چیزی که هممون میگیم، خدایا جامعه، خدایا زمانه. یک شعری داره امام رضا علیه السلام، ائمه کم شعر میفرمودن، اما شعرهایی که بعضا به زبان مبارکشون آمده خیلی پرمعناست. شاید فرقی کرده، مگه خورشید و ماه و ستاره فرقی کردن؟ ما آدم ها چه فرق کنیم؟ ما به زمان نوایی کنیم سفرمد اگر زمانم به نابود زبان داشته باشه او هم از ما بدگویی میکرد، ما رو هجم میکرد، او هم بد ما رو میگفت. خیلی نقطه زیبایی را حضرت امام رضا اشاره میکنه. ماها وقتی که میگه ما غرک ربک الکریم چی فریب داد، هممون یه جوابا تو آستینمون داریم. شما خود به خودتون مراجعه کنید، به دیگران کار نگیرید، فقط بین خودتون چی میگی؟ میگه آقا امان از این اینترنت، امان از این فیلم ها، امان از این اوزا، امان از این مملکت، امان از این، اینا همشون بهانه هاست. همه این بهانه ها رو که گفتید خوب دلتون رو خالی کردید، فکر میکنید که متهم را گیر آوردید، حالا برگردید به این آیه شریفه. کلا ردعه، میگه همه این متهم ها بی خود معرفی کردی، همه این انگشت های اتهام را از روی همه بردار. تنها مشکلی که باعث شده که در مقابل خدای متعال غافل بشی اینه که بل تکذبونه به دین، قیامت باورد نشده. کلا بل تکذبونه به دین، تکذیب میکنید روز قیامت را. اگر باورمون میشد همه چیزمون تفاوت میکرد، فرق میکرد، تغییر پیدا میکرد. ما در اینجا خیلی نمیخوام به تفصیل واردش بشیم، اما به عنوان یک اشاره کوتاه اگر یک آدم دیوانه که میشناسیمش دیوانه است، یک یهودی، یک چی بگم، یک کافر، یک هر چی شما میگید خبر بده، خبر حضوری هم نیاد، یک تلفن بزنه که آقا در فلان جا بم گذاشتم، فلان گوشه بم گذاشتم، مال یک کارتون هم اون گوشه هست، چه کار میکنه؟ همه اونجا رو دیگه خبراش رو شنیدید دیگه، معمولا همیشه هست، فرودگاه فلان رو تخلیه کردن، فلان شهر رو تخلیه کردن، فلان مترو رو تخلیه کردن، چون یک تلفن زده شده بود گفته بود اونجا بمب گذاری. الان یک شیشه ایش باشه که اینجا توش دیده نشه، یک کیسه ای توش دیده نشه، کیفه، همه تون کیف دارید، همین کسی که کیف مالش هست میخواد دست تو کیف کنید مثلا قلم برداری بگه مثلا فرض رو همینجا چیزی بگه که ازش میترسی، یه مارمولک رفت توش، دستتونو میکنید تو کیف، چندشتون بشه نمیکنید. حالا از این قبیل شما مثال بزنید الا ماشاءالله برای خواهر محترم، خودم میگم، به خودم میگم، به شما میگم، به اندازه یه حرف فلانی و فلانی برای این حرف خدای متعال باورمون شده که میفرماید غیبت نکنید، تهمت نزنید، اینا دوچار عذاب میشید، عقرب میشه، مار میشه، عذاب قبر میشه، عذاب جهنم میشه، باورمونه، باورمون بود که نمیکردن، یکم احتیاط میکنم. پس معلوم میشه در اون باور ما یه مشکلی داریم، هر کس به تناسب خودش، هر کس به تناسب خود. ادعا زیاده، ادعا الا ماشاءالله. کلا بل تکذبون به دین، کلا اینجوری نیست که شما میگی و متهم دیگران رو معرفی میکنی، اونی که موجب غرور تو و فریب تو و غفلت تو از خدا شد اینه که بل تکذبون به دین، شما تکذیب میکنید دین را. این دین چیه؟ روش زندگی کردن به اون چه که خدا میخواد، این میشه دین. یک معنای دیگر دین هم به معنای جزا و پاداش هست. در این آیه شریفه منظور همون از کلمه دین، همون ظاهراً به تناسب سایر آیات، همون روز قیامت و روز پاداش و روز جزا هست. کلا بل تکذبون به دین، شما تکذیب میکنید روز قیامت، روز جزا و روز پاداش را. خب حالا اینجا خیلی معطل نشیم، درس اصلی و نکته اصلی که عرض کردیم، پس این آیه شریفه اینو پاکش کنیم، خوب دقت کنیم. این آیه شریفه را اگه بخواید در یک جمله کوتاه معرفی کنید، ریشه غرورها و فریبها و غفلت از خدا و غفلتها چی؟ باور نداشتن به قیامت هست. هرچه میتونید از راه درستش بچه هامونو بباورانیم، بفهمونیم که قیامتی هست، بفهمونیم که آدم با مرگ از بین نمیره. اگر این شد همه کارا درست میشه. خودمونم باور کنیم. این جمله یادتون نره، از درس امام نقل میکردن که امام فرموده بود بعضی از ما به اندازه حرف یک یهودی العیاذ بالله به حرف خدا ایمان نداریم. یک یهودی بگه زیر این فرش عقربه، دستمون زیر فرش نمی کنیم. خدای متعال میفرماید این حرامه، این عذاب داره، این زنجیر داره، این فشار قبر داره. باورمون بشه گوینده و شنونده. حالا اگر شما تکذیب کردی کار تمام میشه، یه چیزای شما میتونید فراموشش کنی، ولش کن. اگر حالا شما گفتی ولش کن، گذشتی، بی‌اعتنایی کردی، تمام میشه، میگذره. بله شما دنیا یه چیزایی میتونید رها کنی، همین 100 سال اولشه، تمام میشه. قرآن میگه اشتباه نکن، این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. این میگه چی؟ آیه بعدی، و ان علیکم لحافظین. میگه شما فکر نکنید که حالا اگه شما رها کردید، غفلت کردید، تکذیب کردید، تمام میشه. نخیر، بدانید که ان علیکم لحافظین، عده‌ای هستن که از شما حفاظت میکنن، همه حرفای شما رو میبینن، میشنون، مینویسن. دقت داشته باشید. و ان قبلا گفتیم براتون معنای ان چی بود؟ حرف تأکید بود، یعنی حتما به درستی که. و ان علیکم، به درستی که بر شما، لحافظین. این لام هم لام تأکیده، حافظین که معلومه، لام هم لام تأکیده. تو این آیه خدا دو تا تأکید کرده، دو بار تأکید کرده، حتما و حتما. علیکم لحافظین، اعمال شما و رفتار شما رو حفظ میکنن. اگر شما غفلت کردی، از شما غفلت نمیکنن. یه مثالی راجع به کبک هست، خیلی مشهوره، راجع به کبک میگن چی؟ احسنتون. این سرش رو زیر کبک میکنه، نمیدونم اصلا با کبک آشنا هستید یا نه، اما کبک وقتی که توی بیابون دنبالش میکنن که بگیرنش، به خصوص تو زمستون کبک راحت میشه گرفت، توی بهار پنهان میشه. توی زمستون که برف میاد، چون همه جا سفیده، کبک هم خاکستری یا مشکی هست پراش، توی برف هر چه بدوه شما میبینیدش میشه. اینجور نقل میکنه، من نمیدونم این حیوان اینجوری هست یا نه، ولی این مثل مال اینه. میگن این یه وقتی خسته که میشه سرشو میکنه توی برف، سرش که تو برف میکنه هیچ جا رو نمیبینه، چون خودش هیچی نمیبینه فکر میکنه دیگران هم این رو نمیبینن. صیاد راحت میره میگیرش. آدمی که خودش رو به نفهمی زده بهش میگن مثل کپ سرشو کرده توی برف، فکر میکنه دیگران نمیبیننه. این مثل یادتون باشه، این آیه شریفه رو بخونین. و این علیکم لحافظین، شما تو کذبون، شما سرتون زیر برف کردید، تکذیب میکنید، فکر میکنید دیگران هم شما رو نمیبینن. و این علیکم لحافظین، نه، به دقت گفتار و کردار و رفتار شما رو حفظ میکنن و حافظ برای شما هستن. چی حافظه؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین اینجا صفت مقدم شده، یعنی کاتبین کرامن. کاتبین جمع کاتب و نویسنده است. کاتبین کرامن، نویسندگانی که گرامی هستن. کرامن کاتبین، کاتبینی که گرامی هستن، کرامت دارن. کرامت دارن یعنی چه؟ بزرگوار، بزرگ وار یعنی مثل بزرگ، یعنی در حقیقت یک کسی میگه شما بزرگی، میگه شما بزرگواری، یعنی شبیه آدم های بزرگی. این که این نیست. کرامت به معنایی داره، حالا باید لغت مناسبش رو گشت و پیدا کرد. خدمت شما عرض شد که میگه اگر شما تکذیب کردید بدانید که و ان علیکم لحافظین، کسانی هستند که اعمال رفتار شما را حفظ میکنن. بسیار خوب، اونا کی هستن؟ میگه کرامن کاتبین، گفتیم یعنی کاتبین کریم دارای کرامت. ما همینو میگیم و عرضمون رو تمام میکنیم. اینها فرشته هایی هستن که دو خصوصیت دارن. این دو خصوصیت یکی اینه که خطا نمی کنن، دو این که گناه نمی کنن. خطا کردن باید انسان نمیخواد گناه کنه، اشتباهی مثلا نمیخواد بزنید تو سر کسی، اشتباهی میخواد چیزی رو پرت کنید میخواد تو سر کسی، این خطاست. گناه، نه اشتباه نکردم، عمدن اصلا زدم تو سر فلانی، این میشه گناه. نه اونها خطا میکنن، نه گناه و معصیت میکنن. این دو خصوصیت رو مرحوم علامه طباطبایی از همین دو آیه میخواد در بیاره. میگه کرامن کاتبین یعنی خطا ندارن. چطور؟ از اون آیه شریفه استفاده میکنه، میگه عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم و یفعلون ما یؤمرون. در آیه بعدی چی میگه؟ میفرماید یعلمون ما تفعلون، اونا علم دارن به اون چی که شما انجام میدید. پس کرامن یعنی خدا این کرامت رو به اونها داده که خطا ندارن. یعلمون ما تفعل، معذرت میخوام، گناه ندارن. یعلمون ما تفعلون یعنی علم دارن، از روی علم عمل میکنن. خطا مال خدمت شما تا جهله، اینها از روی علم مینویسن، از روی علم و یقین مینویسن. اینجور نیست که اشتباه کنه، شما قصدت خیر باشه برای شما گناه بنویسه، شما قصدت شر باشه برای شما خیر بنویسه، نه. یعلمون ما تفعلون نسبت به افعال شما و رفتار شما علم دارن. خب از اینجا وارد فاز دیگه ای میشه که انشاءالله توی هفته آینده عرض خواهیم کرد. این دو سه آیه رو با هم یک مروری بکنیم. کلا بل تکذبون بالدین، گفتیم چی تو رو فریب داده، متهم رو معرفی کردیم، میگه کلا اینایی که گفتی نیست. چیه؟ ریشه غرورت اینه، تکذبون بالدین، تکذیب روز قیامت. اگر من تکذیب کردم کار میگذره، تموم میشه، سرم و زیر برف کردم. میگه نه، و این علیکم لحافظین، بدانید فرشته های مخصوص حفاظت شما، یعنی حفاظت نه به معنای نگهداری شما، به معنای حفظ اون چه که انجام میدید. کرامن کاتبین، اینا دو خصوصیت دارن، یک کاتب های کریمی هستن که خداوند متعال اونها رو از خدمت شما عرض شود گناه حفظ کرده. یفعل لا یسبقونه بالقول، غیر از حرف خدا نمی کنن، گناه نمی کنن، خطا هم نمی کنن. چرا؟ چون یعلمون ما تفعلون، از روی علم گناه رو برای شما می نویسن، ثواب رو برای شما می نویسن. راجع به فرشته ها در شبهای نهج البلاغه مفصلا صحبت کردیم، هنوزم صحبتمون ادامه داره. این هفته ما در اثر تصادف برنامه ها الانم این عزیزان دانش آموز رو آوردن که بناست من براشون صحبت کنم قبل از اذان، ظاهرا دیگه به اذانم داریم نزدیک میشیم. من یک کمی اول توجه نکردم که اینها هم امروز هستن، سر صداشون که بلند شد یادم آمد که اونجا رو وعده دادیم، ولی نمیرسیم تا ما وضو بگیریم، اذانه. ولی قبل از این که به اذان نزدیک بشیم، من همینجا خداحافظی میکنم. اون چرا که امروز عرض کردیم، دو تا درس بسیار مهم بود. یکی این بود که ریشه فریب خوردنهای ما عدم توجه به قیامت. خواهرها، هر چه بیشتر خدا توفیق بده خودمون، بچه هامون به این قضیه فکر کنیم و از خدا بخوایم با تضرع که خدایا به ما یقین بده، به ما عصمت از گناه عنایت خواهد کرد. و برای این که دچار این غفلت نشیم، دقت کنیم که اگر ما غفلت کردیم و سرمون رو تو برف فرو کردیم، قضیه نمی گذرد. نه، هر چه ما غفلت کنیم، کرامن کاتبین، فرشته هایی که نه خطا دارن و نه گناه می کنن، حافظ اعمال بنده و شما هستن و اینها رو در مورد ما ثبت و ضبط می کنن. خدایا به همه ما توفیق فهم حقیقت قیامت و یقین به قیامت عنایت بفرما. خدایا توفیق انجام اعمال خیر، توبه و عمل صالح به همه ما مرحمت فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.